بحث جلسه سوم عرض میکنم و در ادامه از فرمایشات استاد بزرگوار استفاده میکنم. موضوع جلسه سوم بحث نظام اقتصادی اسلام هستش، فقه نظام اقتصادی اسلام. در نظام های اقتصادی سؤالی که و مسئله ای که محور قرار گرفته مسئله تولید هست. سؤال هستش که ما چه چیزی رو باید تولید بکنیم، برای چه کسی تولید کنیم و چگونه تولید بکنیم. در ادبیات متعارف اینه که نظام های اقتصادی بر پاسخ به این مسئله شکل میگیرن. سؤالی که اینجا شاید بخوایم برای خودمون مطرح کنیم این هستش که آیا فقه نظام اقتصادی اسلام این سوال رو به رسمیت میشناسه، یا اینکه نه سوال درجه دو براش هستش طبق مبانی خودش، یعنی همین سوال رو سوال اصلی خودش قرار میده، محور بحثش قرار میده، یا اینکه نه ممکنه یک مسئله دیگه رو محور بحث خودش قرار بده و بر صورت بندی مسائلش این تولید اهمیت درجه دوم پیدا کنه به لحاظ مسئله بودن نه به لحاظ اهمیت خارجیش. و از اون طرف تمایز نظام اقتصادی اسلام با سایر نظام ها علاوه بر موضوع و مسئله آیا در روش هم هست، در غایت هم هست، یا هر کدوم باعث میشه که ما نگاه جدیدی به مسئله پیدا کنیم و آورده فقه اقتصاد اسلامی، فقه نظام اقتصاد اسلامی رو در این مسئله ببینیم. دعوت میکنیم از استاد بزرگوار حضرت آیت الله عراقی که تشریف بیارن در محضرشون از فرمایشاتشون استفاده بکنیم در این موضوع. با صلوات بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. همون گونه که فرمودند موضوع اصلی بحث این جانب اینجا تبیین فقه نظام اقتصادی اسلامی است، که مراد از فقه نظام اقتصادی چیست، ضرورتش چیست، آیا این فقه نظام اقتصادی با فقه متعارف یکیست یا متفاوت است. ما در مصطلحات خودمون چنین عرض میکنیم که ما فقه را که تعریف میکنیم میگوییم و العلم با احکام افعال المکلفین من ادلتها التفصیلیه. حالا پس موضوع فقه فعل مکلف است. فعل مکلف به نظر ما دو گونه است. به نظر ما که میگیم یعنی بر اساس اون چه از آیات و روایات استفاده میشه و اون چه از تجربه های عینی جوامع و روابط اجتماعی برمیاد. فعل مکلف دو گونه است. گاهی فعلی است که فعل فرد است، فعل انسان هایی است که این فعل متقوم به وجود حکومت نیست، این فعل متقوم به وجود جامعه نیست. فقه ایست که فعل موجود در این فقه یا مورد تعرض مورد بحث در این فقه فعلیست که از فرد بدون حکومت هم برمی آید. مثلا فرض کنید صلات، طهارت، این یه فقه هاییست که احکام افعال مکلفین است. تو مکلف بخواد نماز بخونه خودش تنها هم باشه میتونه نماز بخونه، تنها باشه میتواند اعمال مربوط به طهارت رو انجام بده، تنها باشه میتواند بسیاری از افعالی که موضوع اونها در فقه تبیین شده انجام بده. ولی یه فقهی داریم که درباره فعلی بحث میکند که این فعل فعل جامعه است، فعل فرد نیست اصلا. این فعل بدون شکلگیری یک جامعه‌ای به وجود نمیاد. مثل اقتصاد، وقتی میگیم اقتصاد، اقتصاد یک مقوله اجتماعی است. یعنی تا یه جامعه‌ای نباشد ما اقتصادی نخواهیم داشت. اون عدد از اقتصاد هم اقتصاد مصطلح متعارف، باید یه جامعه‌ای وجود داشته باشه، در بین این جامعه، در بین افرادش روابطی برقرار بشه در بعد اقتصادی. نخ این روابط اجتماعی، اون بخشی که از این روابط اجتماعی مربوط به معیشت مردم است، این رو میگیم اقتصاد جامعه. ولی اگه تک کسی تکی زندگی کنه توی دنیایی، توی جزیره ای، یعنی اقتصاد معنی ندارد. بله میتونه بره هر ساعت خدمت شما که معاش خودش رو از طریق شکار، از طریق استفاده از گیاهان یا هرچی تأمین کند، تأمین معاش میکند، اما این تأمین معاش رو نمیگن اقتصاد. این که بخورد به خسبت، اینا رو نمیگیم اقتصاد. افعال فرد به ما مفرد. اقتصاد وقتی شکل میگیرد که ما یه جامعه داشته باشیم و فعل این جامعه فعل به ما و جامعه باشد. در محل خودش هم گفتیم که جامعه چه وقت شکل میگیره؟ جامعه متقومه به دو عنصره. تا این دو عنصر به وجود نیاند جامعه شکل نمیگیره. یک عنصر حاکمیت، یعنی باید یک حاکمی باشد و یک کسی که حکم اون حاکم رو اطاعت میکند، این میگیم حاکمیت. و قانون، یعنی این حاکم خب چون حاکمه فرمان میده دیگه، فرمانش میشه قانون، قانون فرمان حاکم. اگر این دو عنصر فراهم شد، ما جامعه داریم، ولو اینکه این دو عنصر با دو نفر شکل بگیرد. فرماید در روایت هست از در کافی در غیر کافی که لولم یبق من الناس الا اثنان لکان احدهما الحجه. حجت اصلا یک مقوله اجتماعی است، حجه ولایت یک مقوله اجتماعی است. چرا؟ چون قوامش به چیست؟ قوامش هم به وجود یک فرمان رواست حاکم، و به وجود چی؟ فرمان اون فرمان روا که به وسیله اون شخص طرف دیگر اطاعت بشه، فرمانبری بشه. این میشه جامعه. ولو جامعه دو نفری، جمع اجتماع. در صحیح مسلم هم همین مضمون آمده به یک شکل دیگر که الائمه من قریش و ان بقی من الناس اثنان. یه همچه مزمون اثنان الائمه، مثلا امامت امر اجتماعیست، میگه امامت از قریش هست، هر چند دو نفر بیشتر از جا از بشر باقی نمونند که یکیشون بشود امام یکی مأمون، این میشه جامعه. حالا باز که دارم باز میکنم مطلب رو، برای این که معلوم میشه این مباحثی که اینجا ما مطرح میکنیم و مباحثی که مطرح شده مباحثی است بنیاندار، دارای بنیانه، دارای اساسه، دارای ساختاره. همینطوری نیست. هر واژه‌ای که ما در این مباحث مطرح میکنیم تعریف خودش رو داره. خب پس وقتی میگیم رفتار اجتماعی، وقتی میگیم جامعه، منظورمون جامعه، از جامعه منظورمون وجوده یک تشکل و یک ترکیبی است که اقل عناصر این ترکیب حاکم ولو یک محکوم، حاکم با حاکمیتش که همون قانونشه، و یک محکوم که حاکمیت اون حاکم رو میپذیرد و قانون او رو اجرا میکند، این میشه جامعه. نخ این جامعه یه افعالی وجود داره که با فعل این جامعه شکل میگیره. مثلا نماز جمعه، شما در نماز جمعه همه میدانیم که صلات جمعه این لا یتقوم الا به وجود امام، بعضی ها خیال میکنن مراد از امام یعنی امام معصوم، نه، خواهد بگه نماز جمعه فرق کنه با نماز ظهر عادی، با نماز عصر، با نماز صبح و با نماز های غیر نماز جمعه. این نماز جمعه یک عمل اجتماعی است و لذا قوامش به امامه. امام نباشه نماز جمعه باطله، کسی نمیتونه خودش فرادا نماز جمعه بخونه، اما میتونه نماز ظهر بخونه، میتونه نماز صبح بخونه، میتونه نماز مغرب بخونه، میتونه نماز عشاء بخونه، چه قوامش به امام. پس ما میشه فعل اجتماعی است. ما خیلی از افعال داریم که فعل اجتماعی است. خب این فعل اجتماعی فقهش میشه چی؟ میشه فقه نظام، میشه فقه جامعه. چرا میگیم فقه نظام؟ چون تا جامعه از قانون حاکم تبعیت نکند جامعه نیست. گفتیم قانون و حاکم، این دو جامعه رو شکل میده. حالا اگه حاکم باشه اما مردم، مردمی که از فرمان حاکم تبعیت نکنند وجود نداشته باشه، مردم هستن، 1 میلیون، 2 میلیون، 100 میلیون، 1 میلیارد جمعیت، اما این جمعیت از فرمان یک حاکم تبعیت نمی کنند، اینا نمیگن جامعه، برو جمعشون زیاد هم باشه این جامعه نیست. وقتی جامعه جامعه می شود که چی؟ که از قانون اون حاکم، از قانون اون دستگاه حاکمیت تبعیت کند. یعنی چی؟ یعنی نظم به وسیله اون حاکم، نظم بر جامعه حاکم بشه. یکی میگیم حاکم یعنی چی؟ یعنی برقرار کننده نظم در جامعه. وقتی کسی تنها بخواد زندگی کنه اینجا نظم خیلی معنی نداره. نظم یعنی نظم روابط اجتماعی. ما که میگیم فقه نظام یعنی فقهی که این روابط اجتماعی رو جهت میدهد، تکلیف این روابط اجتماعی رو معین میکنه. اگه فقه اقتصاد، فقه اقتصاد این روابط اجتماعی است. فقه فرهنگ، میگیم فرهنگ، اگه گفتیم فرهنگ، فرهنگ پدیده اجتماعی است. یعنی وقتی که بین مردم یه روابطی بر اساس اعتقادات، بر اساس باورها شکل میگیرد، اینجا فرهنگ پدیدار میشه. شخصی که خودش تنها زندگی میکنه اینجا بهش نمیگن فرهنگ، ولو پایبند به یه سری مسائل هم باشه، کارهایی رو انجام بده، کارهایی رو انجام نده، فرهنگ نیست. بله، این میشه گفت ازش به قانون، بله قانون خودشه، یا میشه ازش به تعبیر کرد به التزامات شخصی خود با خودش، ولی این اون چیزی نیست که ازش به نظام بشه تعبیر کرد، ازش به رفتار اجتماعی بهش تعبیر کرد. پس ما که میگیم فقه نظام یعنی فقه تبیین کننده نظم حاکم بر رفتار جامعه، یا بگید نظم حاکم بر روابط اجتماعی، این میشه فقه نظام. همه به خاطر داریم که وقتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود فقه متعارف کافی نیست برای اداره حکومت، برای اداره نظام، فقه متعارف. چرا؟ چون این فقه متعارف فقه مسائل مبتلا به جامعه ماست در دورانی که حاکمیتی در کار نبود، حکومتی ما نداشتیم، مردم میامدن از فقیه سوال میکردن آگه دستم نجس شد چیکار کنه، لباسم نجس شد چیکار کنه، بخوام نماز بخونم چجوری نماز بخونم، روزه بگیرم چجوری روزه بگیرم. حتی حج هم که مطرح بود حج نظام نبود. ببینید این فرمایش دارن امام باقر از صلوات الله تعالی هم در کافی هست هم در سایر کتب حدیث ما هست، که وقتی حضرت امام باقر نشسته بودن در مسجد الحرام، اوقات حج بود، مردم داشتن طواف میکردن، حضرت ظاهرا از طواف فارغ شده بودن، نشسته بودن کنار، کسی هم خدمت حضرت بود، نگاه میکردن این مردم دارن طواف میکنن. حضرت فرمود ببین این طوافی که اینها میکنن، این طواف همین طوافی است که در دوران جاهلیت میکردن، این طواف طوافی نیست که اسلام میخواد. انما امروا لياتوا الينا ويعرضوا علينا مودتهم واطاعتهم. حج این حج حج خدا نیست، حجی که خدا فرموده. حجی که خدا فرموده چیه؟ یه بخشی از یک نظام اجتماعی است که اساسش ولایته. این که ما نوریه بشه این که ما نوریه بل ولایت، چرا؟ چون ولایت چیست؟ ولایت همین نظام اجتماعی است که محورش امامه. اینه ولایت، ولایت نظم اجتماع. ولذا این ولایت که ولایت طولی داره، یک ولایت عرضی داریم. ولایت طولی ولایت امام است بر جامعه، ولایت عرضی هم ولایت مردمه و هم پیوسته تحت اون ولایت طولی امام است. در روایت هست، بازم در کافی است این روایت، که فرمود حدیث قدسی است از امام صادق صلوات الله تعالی علیه است. روایت حدیث سندش هم صحیحه، بیش از یک روایت هم هست که فرمود. مضمون روایت را میترسم در بعضی از کلمات یا حروف کم و بیش بشه، کم و زیاد بشه. مضمون روایت این است: قال الله تعالی لأعفون عن كل رعية دانت بولاية امام عادل من الله وإن كانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة ولأعذبن كل رعية دانت بولاية امام جائر ليس من الله وإن كانت الرعية في أنفسها برة تقية. خب اینو چجوری میشه فهمید این روایت؟ که من جامعه ای رو که از امام عادل پیروی کند، من این جامعه رو نسبت به رفتارهای فردیش از این جامعه گذشت خواهم کرد. لعفوان و این کان ظالمتا مسیئه. از کی؟ از چه جامعه ای؟ از اون جامعه ای که دانت، دانت دین، دین یعنی چه نظام، دانت به ولایت امام عادل من الله، به رعیتی که چنین کند به نظم اجتماعی تحت حاکمیت امام الهی تن داده، خاضع برای این نظم اجتماعی است، اما لغزش داره در رفتارهای فردیش. یه جا مرد پاش می نوزه، یه جا خانم می نوزه، خود حجابش کم میکنه، یا خود نمیدونم اون فرض کنید نگاه به نامحرم میکنه، چیزی که برای توی رفتارهای فردی وجود داره، میگن من گذشت میکنم. اگر این جامعه جامعه ای باشد که به نظام مبتنی بر ولایت الهی پایبند بشه، این به فقه نظام پایبند بشه، در رفتار اقتصادیش طبق نظام اقتصادی حاکم بر کشور عمل میکنه، نظام اقتصادی، اگه میخواد بره بانک، بانکش بر وفق قانون اسلام عمل میکنه، بخواد مالیات بده مالیات میده، بخواد ازش مالیات بگیرن مالیات میده، مثلا زکاتش، خمسش، این زکات خمس اساسا از احکام مربوط به فقه اجتماعی است، فقه فردی نیست، چون مربوط به امامه، یعنی جامعه‌ای که امام داره، جامعه‌ای که حاکم داره، و جامعه‌ای که در یک نظم اجتماعی خاصی شکل می‌گیرد که این نظم اجتماعی خاص محورش امامه. فقه رفتار چنین جامعه‌ای بهش میگیم فقه نظام. حالا فقه نظام اقتصادی باشه، فقه نظام تربیتی باشه، فقه نظام فرهنگی باشه، فقه نظام‌های متعدد، این معلوم میشه که معلوم از مقصود از فقه نظام چیه. نظام ها گفتیم فقه معاصر واژه مبهمی است، پاسخگوی نیاز جامعه معاصر ما نیست. فقه معاصر یعنی چی؟ همه فقه قدیم هم فقه معاصر، مگر احکام مربوط به جنابت، به حیض، به نفاس، احکام مربوط به طهارت، به صلات، میگه اینا فقه معاصر نیست، میگه انسان معاصر این مسائل مبتلا بهش نیست، چه مبتلا بهش؟ هر چه مبتلا به انسان معاصر باشه میشه فقه معاصر. ما فقه معاصر خوب لازم داریم، اما اون چه پاسخگوی نیاز نظامه چیست؟ نه فقه معاصر، فقه نظام. فقه معاصر ما داریم، حتی مسائل مستحدثه بازم واژه مسائل مستحدثه از واژه فقه معاصر بازم از یک نظر بهتره، چون اقلا مربوط به چیز به مسائل جدیده، یعنی مسائل مبتلا به جدید. اما بازم مسئله مبتلا به جدید این فرق میکنه با نظام، با فقه نظام. ما اگر بخوایم مسائل اقتصادی رو به عنوان مسئله مطرح کنیم، این پاسخ به فقه نظام نیست. با این نمیتوانیم ما جامعه رو اداره کنیم. یعنی بیاییم بگیم مسئله رمز ارزها بیدون از نظر فقهی چه حکمی داره. خیلی خوب، اومدیم به هر نتیجه رسیدیم. این مشکل نظام اجتماعی اقتصادی ما رو حل نمیکنه. اگه بخوایم بیمه نگاه کنیم، اما بیمه رو به عنوان یک مسئله خاص نگاه کنیم بهش، نه تو چارچوب نظام اجتماعی اقتصادی، این پاسخگو نخواهد بود. بانک همینطور، اصلا نه این که پاسخگو نخواهد بود، ما به نتیجه غلطی خواهیم رسید. اصلا شما اگر بخواید به رمز ارزها بررسی کنید مسئله حکم رمز ارزها رو، اگر مسئله رمز ارزها رو بخواید با معیارهای فقه فردی، فقه خرد به تعبیر ما، بخواید بررسی کنید، به نتیجه نمیرسید. حالا من عرض میکنم چرا. این که گفتیم فقه نظام، حالا من اول اون کلان مباحث فقه نظام رو مطرح میکنم، بعد میرسم به یه سه قاعده یا سه بخش از بخش‌های فقه نظام اقتصادی اشاره می‌کنم تا معلوم بشه خوب یعنی عینیت مسئله برای شما توضیح داده بشه. فقه اقتصادی که ما می‌گیم، ببین اقتصاد جامعه یه روندی داره، از یه جا شروع میشه در یه جا پایان پیدا می‌کنه. خوب دقت کنید، وقتی می‌گیم فقه اقتصادی، نظام اقتصادی، این مزمن تو در نظام اقتصادی یه سری مسائل پراکنده نیست. شما میگید تولید، این تولید یک رفتار جدا از رفتارهای اقتصادی دیگر نیست، این یک حلقه است از یک زنجیره. باید زنجیره رو بشناسیم تو بفهمی تولید تو این زنجیره کجای این زنجیره قرار میگیره. زنجیره این زنجیره مسائل اقتصادی اجتماعی، یا بگید زنجیری مسائل کلان یا فقه کلان اقتصادی یا فقه نظام اقتصادی، زنجیرش اینه. از اینجا شروع میشه، از کجا شروع میشه؟ از توزیع نخستین. یعنی چه توزیع نخستین؟ یعنی از بهره برداری از ثروت ها و منابع طبیعی خام. هر فعالیت اقتصادی تو هر جامعه آغازش کجاست؟ آغازش از بهره برداری از طبیعت، معدن، آب، خاک. توجه میکنید؟ یا مثلا حیوانات یا و مثلا آبزیان یا حیوانات مثلا وحشی است که هیچ کاری انسان در این انجام نداده. الان انسان دخلی در این ثروت نداره، در این مواد خام. چون میگه مواد خام، چون انسان در پیدایش این مواد خام نقش مستقیم نداره. نفته، معدنه، معدن سنگه، سنگ آهنه، هرچی، آبه، آبها، دریاها، زمینها، اراضی، همین چیزی که از اون به انفال تعبیر میشه در فقه اسلامی ما، معادن، جنگلها، مراتع، اینا چیه؟ اینا ثروت خامه، یعنی ثروتهایی است که خدای متعال برای انسان فراهم کرد. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اولین حلقه زنجیره فعالیت اقتصادی از کجا شروع میشه؟ از همینجا، احیای زمین مواد، احیای جنگل، شکار آبزیان، شکار پرندگان، استفاده از این ثروت های آزادی که در طبیعت وجود داره. اینو میگیم چی؟ این ازش تعبیر میکنم به توزیع نخستین. یعنی چی؟ یعنی این ثروت خامی که در طبیعت وجود داره چگونه در ملک انسان وارد میشه؟ مالکیت این منابع طبیعی، مالکیت این ثروت خام از سوی انسان چگونه به دست میاد. ببین این مسئله مربوط به فقه نظامه. اگر یک کسی خودش تنها زندگی کنه، بحث مالکیت ثروت های طبیعی مطرح نیست اصلا. میره هر جا چی گیشون میگیم بیخور استفاده. نه، مسئله این که چگونه مالک میشوی تو نه او. وقتی میگیم مالک میشوی یعنی تو مالک میشوی نه دیگری. مسئله مربوط به فقه نظامه. حالا نمیخوایم بیش از این توضیح بدیم مسئله. مسئله اینا مسائلی که ما داریم مطرح میکنیم اگر بخوایم باز کنیم 5-6 سال 7-8 سال بحث خارج نیاز داره. من تو من دارم شیره و چکیده خیلی از مباحث رو به طور خلاصه اینجا خدمتتون عرضم. این میشه چی؟ این میگیم توضیح نخستین. توضیح چرا میگیم؟ چون به وسیله احکام این بخش ثروت در اختیار انسان‌ها توی جامعه قرار میگیره. انسان‌ها مالک اون ثروت میشن. میایم میگیم که مثلا فرض من احیا ارضا میتتن فهی له. این حکم مربوطه به چیز؟ به مالکیت ثروت نخستی. و امثال این من حفر بئرا مثلا فرض کنید، یا من ارضت احیا ارضا میتتن، یا من غرس شجرا، امثال این چیزی که در روایتمون وجود داره. میگه یک کسی آمد و ابتدا به ساکن رفت یه ثروت خامی رو تبدیلش کرد به چی؟ به ثروت قابل انتفاع. ثروتی که تو توی طبیعت هست به اون شکل اولیش قابل انتفاع نیست. چه وقت قابلیت انتفاع پیدا میکنه؟ این تو دریا پر از ماهیه. این ماهی چه وقت قابلیت انتفاع پیدا میکنه برای من و شما؟ وقتی که صیاد بره و این ماهی رو چکار کنه؟ شکار کنه، بیارتش از آب بیرون. حالا که از آب بیرون آورد، حالا قابل انتفاع. زمین خود تو دنیا، تو کره زمین، زمین زیاده. این زمین چه وقت قابل انتفاع است برای من و شما، برای انسان؟ وقتی که احیا بشه. خلاصه حالا بحث مفصله. خب اینجا ما یه اصلی داریم و ان لیس للانسان الا ما سعى. اینجا یه نظریه پیدا میتونید تو همین بحث توزیع نخستین. این بحث از مباحث نظام فقه نظام است که تملک مالکیت باید بر اساس کار اقتصادی مفید باشه. حالا کار اقتصادی مفید چیه تعریفش؟ در اونجا بحث شده در اقتصاد بر اساس موازین اسلامی این بحث موازین شد. این اولین حلقه زنجیره چیست؟ زنجیره فعالیت اقتصادی در جامعه. دو، از این حلقه اگر فارغ شد انسان، یعنی حالا کسی رفت زمین رو احیا کرد یا صید کرد، شکار کرد، مرتعی رو مورد بهره برداری قرار داد، خلاصه اون ثروت خام رو توانست کنه، توانست تملک کنه، به ملکیتش در آورد. توزیع اولی شد. حالا این میاد بحث دیگر، اینجا بحث تولید پیش میاد. حالا شما مالک زمین شدی، احیا کردی زمین رو. زمین رو که احیا کردی چی کار باید بکنی؟ اینجا باید تولید کنی. تازه ثروت قابل انتفاع، این قابل تولید شده، تولیدش باید بکنی. باید بیایی تو این زمین کشت و کار کنی، باید بیایی تو این زمین گندم بکاری، درخت بکاری، معدن رو رفتی احیا کردی. معدن توی زمین بود، تو دل کوه بود، رفتی دل کوه رو کندی و رسیدی به معدن. این معدن دسترسی به معدن پیدا، این میشه احیای معدن. مالک معدن شدی چون احیا کردی معدن. حالا که احیا کردی باید تولید کنی، باید این سنگ خام رو تبدیل کنی به چی؟ به یه سنگی که قابل استفاده بشه بشه. این میگن تولید. تولید میاد چی؟ میاد بعد از مرحله توزیع نخستی. این میاد تولید. حالا کسی تولید کرد، اون مالک کار تولیدی خودش خواهد شد. اینجا بحث تولیده. خیلی مباحث داره این تولید، همش هم در فقه اسلامی ما تبیین شده. این که ما میگیم فقه نظام داریم و روایت و آیه به قدر کافی داریم، این رو متین مراجعه کنیم تو همین نوشته های خود ما. ما اینایی که هم بحث توزیع نخستین جلد اول فقه نظام چاپ شده، هم بحث تولید، بحث تولید دو جلده که همش بحث فقهی است. تمام این مسائلی که ایشون فرمودن تو این بحث تولید آمده که چه باید تولید بشه، چگونه باید تولید بشه. حالا از مسائل تولید به طور مفصل همه هم بر اساس آیه و روایت، نه اینکه بر اساس ذوقیات و نمیدونم فلسفه بافی های ذوقی، نه آیه و روایت. یعنی که بعضیا میگن ما تو کجای روایت اقتصاد داریم، خوش شما برید مراجعه کنید، دقت کنید، خواهید یافت. کسی کار نکرده باشه، خب البته آدمی که دستش رو تو آتش نیست، خب ممکنه خیلی از مسائل برش نامعلوم بماند. خب این هم حلقه دوم، این حلقه تولید. حالا تولید کرد، خوب دقت کنید مسائل، تولید شد، این انسان رفت زمین رو گرفت، زمین رو احیا کرد، معدن رو گرفت، معدن رو احیا کرد، بعدم تولید کرد. تولید که کرد چیکار میکنه؟ این تولید نفع به اون میرسانه. مثلا فرض کنید که نتایج معدن خودش رو فروخت تو بازار، پول گیرش میاد. این ثروتی که الان ثروت قابل مبادله با چیست؟ با ثروت های دیگه. این ثروتی که قابل مبادله با ثروت های دیگه است، یعنی قابل انتفاع بشره. بشر برای تحصیل این ثروت حاضر مثلا پول بده. این میاد توزیع ثانوی، این حلقه سوم، توزیع درجه دوست. یعنی چه توزیع درجه دو؟ یعنی حالا که من رفتم زمین رو مالک شدم، معدن رو مالک شدم، تولیدم کردم، این تولید رو حالا میخوام عرضه کنم تو بازار، این محصول تولیدی چقدرش مال منه؟ آیا کسی دیگر حق داره تو این کالای تولیدی من یا نه؟ این کالای تولیدی رو که حالا بخوام بفروشم برم برسنم تو بازار، هیچ کس حق تو این کالای تولیدی نداره؟ جامعه حقی نداره؟ فقرا حقی نداره؟ دولت حقی نداره؟ دولت میخواد بیاد جامعه رو اداره کنه، جامعه نیاز داره، جامعه نیاز به خدمات داره، نیاز به چی داره؟ نیاز به لشکر داره، نیاز به امنیت داره، نیاز به نیروی انتظامی داره، نیاز به تشکیلات اداری داره، این همه از اینه داره. تو این کالای تولیدی، این کالای تولیدی، کالایی که من تولید کردم، فقط خود منی که تولید کننده هستم، خودم همش رو میتونم حق خودم بدونم، بگم هیچ کس دیگه حقی در این ندارد؟ نه. اینجا گفته میشه، اینجا بحث توزیع دو میاد، گفته میشه بله، این چیزی که تو تولید کردی، این بخشش مال توست، این بخشش مال چیست؟ مال دولت. این بخشش مال فقراست، باید خمس بدی، باید زکات بدی، باید مالیات بدی. تا چی؟ تا جامعه گردش کنه، تا نیازهای جامعه تأمین بشه، تا نظام جامعه برقرار بشه. این میگن توزیع ثانوی، این همین نظامه، این همش مربوطه به چیز، به فقه نظامه، این فقه فردی نیست، فقه خرد نیست. اینا رو ما تو کتاب مکاسب المحرمه شیخ و کتاب البیع و خیارات شیخ نمیتونیم پیدا کنیم، تو کتاب جواهر هم نمیتونیم پیدا کنیم. به این شکل، به عنوان یک حلقه از حلقه های یک نظامه، بله هست. همه این مسائلی که ما میگیم همهش تو همین فقه متعارف موجوده، اما نه به عنوان یک نظام. ما باید از این فقه متعارف این نظام رو بکشیم بیرون. ولی این فقه نظامی که ما میگیم فقهی نیست که ما رو از این فقه متعارف بی نیاز کنه. اصلا اگر فقه متعارف ما نداشته باشیم، نمیتوانیم به فقه نظام دست پیدا کنیم. اصلا پایه فقه نظام همین فقه متعارفه، اما فقه نظام بیش از فقه متعارفه، همین است و بیش. نه اینکه فقه نظام یک فقه جدایی باشد منهای فقه متعارف، ابدا چنین نیست، بلکه فقه متعارف اساس فقه نظام. خب اینم بخش سوم از این چی؟ یا بگید حلقه سوم از این زنجیری نظام اقتصادی که ما اش به توزیع ثانوی یا نظام توزیع ثانوی تعبیر میکنیم. حالا توزیع ثانوی انجام گرفت، توزیع ثانوی انجام گرفت، اون چه حق دولت به دولت داریم خمس دادیم، زکات دادیم. خب اینجا یه بحث چهارم، این حلقه چهارم میاد. حالا من این که کار اقتصادی کردم یا شما این که کار اقتصادی کردید، یک فعال اقتصادی، یک مولد، یک صاحب کارخانه، یک صاحب زمین، یک کشاورز، یک کارگر رفت تولید کرد، حق دولت حق مردم رو هم داد، اون چی براش میمونه؟ حالا اون چی براش میمونه که همه نیازهای اون رو تأمین نمی کنه. اون نیاز به لباس داره، اما اون چی تولید؟ اون کشاورزه، اون گندم تولید میکنه، لباس رو چجوری میخواد تأمین کنه؟ اون پارچه تولید میکنه، اما نیاز به نان داره، نیاز به غذا داره، غذاش که خودش تولید نمیکنه. اینجا بحث چی میاد؟ عنصر چهارم یا حلقه چهارم، حلقه مبادله، نظام مبادلات. نظام مبادلات، این نظام مبادلات، این حلقه چهارم چیست؟ حلقه چهارم این نظام اقتصادی. مسائل مربوط به بیمه، مسائل مربوط به بانک، مسائل مربوط به بورس، مسائل مربوط به هر ثروت خدمت، نظام بازار، همه اینها مربوط به چیست؟ به این بخش از فقه نظام اقتصادی است که ما مفصل بحثش رو کرده ایم در محل خودش. الان کتاب فقه نظام اقتصادی در چاپ میشه، میاد بیرون، جلد چهارم بازم فقه نظام اقتصادی ما که مربوط به فقه مبادله است در میاد. اینم حلقه چهارم از حلقات چی؟ این زنجیره به هم پیوسته نظام اقتصادی. حالا اینها رو هم انجام دادیم، مبادله هم انجام گرفت، کشاورز گندمش رو فروخت، با گندم برای خودش لباس تهیه کرد، خانه تهیه کرد، هر چی که نیاز داشت تهیه کرد، مبادله انجام گرفت. آخرین مطلبی که یا آخرین حلقه‌ای که اومد مصرفه، نظام مصرف. حالا که توانستی کالا رو تهیه کنی، کالای مورد نیازت رو تهیه کنی، از طریق مبادله، از طریق تولید، همه این چهار مرحله رو طی کردی تا مبادله هم تمام شد، و الان دیگه وقتش چیست؟ وقتی است که نیازهای خودت رو تأمین کنی. ها چجوری تأمین کنی؟ چجوری مصرف کنی؟ قانون داره، نظام داره، نظام مصرف، چگونه مصرف کردن، اینا مربوط به نظام اقتصادی است. ببینید شد پنج حلقه، این پنج حلقه یک زنجیره به هم پیوسته تکامل یافته رو تشکیل میده. اینا یک زنجیره هستن، جدای از هم نیستن. این مسائل، مسئله بانک یک مسئله جدای از نظام مبادلات نیست. نظام مبادلات یک مسئله یا یک بخش جدای از کل این نظام اقتصادی و کل این زنجیری به هم پیوسته نیست. حرف ما اینه. حالا این توضیحی برای اصل نظام به شما دادم که معلومه شما یعنی چی وقتی میگیم نظام اقتصادی. حالا من سه مسئله از مسائل همین فقه نظام رو اینجا مطرح میکنم، خیلی گذرا، تا اینکه فرصتی هم باشه که دوستان بخوان مباحثه کنیم با هم در خدمتتون باشیم. مسئله اول که تو همین فقه نظام بهش میپردازیم، باید بهش میپردازیم، تو همون توزیع نخستین که اولین حلقه از حلقه های زنجیره بود، از حلقه های این زنجیری نظام اقتصادی، اساس بحث توی اون حلقه نخستین از حلقه های زنجیری نظام اقتصادی این است که اساس مالکیت چیست؟ چگونه انسان مالک ثروت های خامی می شود که در طبیعت موجود؟ چگونه در مالکیت خودش قرار می گیرد؟ خب من و شما که نبودیم وقتی که این معدن شکل گرفت، این انسان های معاصر ما اینا که نبودن، این طبیعت قبل از انسان به وجود آمده. خیلی عبارات قرآنی عجیبه ها، می فهمد که خلق السماوات والارض ثم استوى على العرش، یا و جعل فیها اقباطها فی اربعه ایام سواء للسائلین. این اقباط و همه چیز زمین قبل از انسان فراهم شد، انسان آمده روی سفره آماده ای، حالا این مقدر از این سفره مقدر مالک بشه و تضاحم وجود داره، من میخوام مالک بشم، یکی دیگه هم هست اونم میخواد مالک بشه، سومی هم هست، چهارمی هم هست، پنجمی هم هست، اینجاست که نظم ضرورت پیدا میکنه، باید نظامی باشه تا بگه من چرا من، نه تو، نه او، نه سومی، بر اساس این نظام، این نظام توزیع محقق میشه. اساس این نظام توزیع این است که کار بکن، کار اقتصادی مفید، این ثروت خام رو تبدیل کن به چی؟ به این ثروت قابل بهره‌برداری، تو بشی مالکش. من احیا ارضا میتتا فهیا له، اساسه. یا مثلا و ان لیس للانسان، این لیس للانسان الا ما سعی، ما گفتیم این آیه خیلی آیه گسترده ایست از لحاظ دامنه ی معنا، چون هم جنبه سلبی نظریه توزیع نخستین رو بیان می کند، هم جنبه اثباتیشو. جنبه اثباتیش جنبه مستثناست، جنبه سلبیش جنبه مستثنا منهشه. لیس للانسان، کسی حق ندارد برد یه زمین رو بگیره بیم ما مالکشم، به تو چه مالکی این زمین بشه؟ الا ما سعا، مگر اینکه بره کار کنه روی این زمین تا اینکه اون وقت مالک بشه. اون وقت اینجا یک تفاوت بسیار بزرگی بین نظام اسلامی با نظام‌های غیر اسلامی وجود داره. در نظام‌های اسلامی، در نظام اسلامی معلومه که کسی که بخواد بره حالا تو زمینی کار کنه و مالک این زمین بشه، خب همینطوری میتونه بره مالک زمین بشه. هر کسی پاشه بره این زمین رو میخوام احیا کنم، اگه اینجوری باشه بودم دعوا تو جامعه راه میفته. یکی میره میخواد این زمین بهتر رو بگیره، اون دوم میاد میگه خیر من میخوام احیاش کنم، اون سوم میگه من میخوام احیاش کنم. نه، اینجا دولت میاد چیکار میکنه؟ باید با اجازه دولت احیا بشه. ما تو مباحثمون گفتیم که این روایت مربوطه به من احیا ارضا میتة له حکم حکومتی است، حکم سلطانی است، یعنی چون قبلش هم داره قضا الله و رسوله، قضا گفتیم به جایی معمولا کلمه قضا که میاد در بسیاری از روایات، کلمه قضا در احکام حکومتی و سلطانی، اینجا رسول خدا اجازه داد، گفت یالله هر کیست من اجازه میدم که هر کسی رو زمین رو احیا کرد زمین مال او بشه، باید اجازه، حکومت ها باید اجازه بدن، نه تنها تو حکومت اسلامی، تو هر حکومتی، هر جو مرز نیست، حالا تو یک حکومتی باز کن تو آمریکا، باز کن تو اروپا، برو تو چین، برو تو هر جو، همینطوری کسی برای یک معدن رو بگیره به هم احیاش کن، نه، باید اجازه دولتی داشت، مجوز باید داشته بشه. چرا باید مجوز داشته بشه؟ اینجاست. این چرا تو نظام اقتصادی خودی اسلام پاسخ داره. تو نمیتونی بدون مجوز مالک داره، این زمین مالک داره به خداست و نماینده خدا هم دولت اسلامی است. دولت مالکه، بله دولت مالکه، دولت ها مالکند، این مالکی این دولت ها از کجا میاد؟ بعضی میگن ملت ها مالکند، مردم مالکند، چجوری مالکند؟ مردم چجوری مالکند؟ اگه بگید مردم مالکند چون مردم دیگه مسلط بر این زمین شدن، دولت تسلط بر این زمین پیدا کرده، اینجا برمیگرده چی؟ مالکیت بر اساس استیلا و غلبه. این همون چیزیه که همه ظلم ها، همه ستیز ها، همه دزدی ها، همه غارت ها، همه غصب ها رو توجیه میکنه. اگه بگید چون مردم دیگه هستن روی این زمین، این دولت دیگه قدرت داره این زمین رو گرفته تسلط پیدا کرده، پس مالکشه. این که معنی چه مالکیت میشه؟ چی اساس مالکیت؟ چی میشه اساس مالک؟ میشه غلبه و سلطه گری. در اسلام میگه نخیر، این مالکش خداست، چون خدا آفریدتش، چون آفریده مالکش، چون مسئول کار خودش، مسئول کار خداست، خدا مالک. بعد خدا این ملکش در اختیار دولت اسلامی قرار داده، دولت اسلامی تا اجازه نده من نمیتونم مالک بشم. خلاص یک اصل، ببینید یک اصل مربوطه به چیست؟ به نظام توزیع نخستی. این اصل مربوطه به فقه نظامه. این اصل بریم به نظام مبادلات، یک مطلبی هم در رابطه با نظام مبادله بحث کنیم. وقتی میام در رابطه با نظام مبادله که گفتیم چهارمین زنجیره از این زنجیرهای به هم پیوسته نظام اقتصادی است، یکی از مهمترین محورهای نظام مبادله پوله. شما تا پول نداشته باشی معمولا، حالا مبادله دو جوره، مبادله مستقیم داریم یعنی بدون واسطه پول، مبادله کالا به کالا که معمولا مبادله کالا به کالا نمیتونه نیاز مبادلات در جامعه تأمین کنه، خیلی محدوده. اونی که میتونه نیاز جامعه رو تأمین کنه، نیاز نظام مبادله مبتنی بر چیست؟ بر واسطه است، که واسطه چیه؟ پول. خب پول اینجا بحث مهمه. پول بنابراین نقشش چیه؟ نقش پول نقش واسطه است بین کالا و کالا، بین خدمت و کالا، بین خدمت و خدمت. اصلا نقش واسطه است، پول نقش واسطه داره. حالا که پول نقش واسطه داره، خوب دقت کنید، پس رمز ارز یعنی چی؟ چی این پولی که شما از طریق رمز ارز به دستتون میاد، این چیه؟ اینجاست که عرض کردیم نظام اقتصادی اثر داره در بررسی یک مسئله مربوطه به رمز ارز. کسی نمیتونه بگه من مسئله رمز ارزها رو همینطوری بر مبنای اصول کلیه میخوام حل کنم، بگم اصل براءت و اصل حرفا چیه؟ باید ببینید این رمز ارز تو این نظام مبادله چه نقشی داره، چه جوریه، کارکردش چیست تو نظام مبادله اقتصاد اسلامی. یکی از مهمترین اصول این نظام مبادله که تکلیف این مسائل رو تعیین میکنه چیه؟ آیه کریمه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یعنی چی؟ یعنی شما مال رو با لا مال نمیتونی مبادله کنی. مال باید چی بشه؟ اگر مال با لا مال تبدیل شد، یعنی شما بدون اینکه چیزی بدید یک ثروت کلانی همینطوری دستتون اومد، این اکل مال بالباطله. به چه مناسبه؟ اصلا مشکل قمار چیه؟ مشکل قمار چیه؟ مشکل دزدی چیه؟ غصب. اکل مال بالباطله نمیشه. وقتی معامله باطل شد، اگه معامله باطل شد، آیا جایز است تصرف در عوض یا نه؟ میگه نه، وقتی معادله باطله تصرف در عوض جایز نیست. چرا؟ چون اکل مال بالباطل. خود اکل مال بالباطل قاعده بسیار مهم است. این چیزی نیست که ما بگیم که خودمون اختراعش کردیم، این آیه کریمه قرآنه. بر مبنای این اکل مال بالباطل معلوم شد خلق پول نامشروعه. شما نمیتونید بانکی رو تأسیس کنید که مسئله بانک هم اینجا معلوم، بانک بر مبنای خلق پول بانک بنشینه با یک سری معاملات با یک سری بازی ها یا های پول قلمبه ای دست من شما بیاد، از کجا آمده این پول؟ تو بورس هم همینطوریه. نظام بورس نباید طوری باشه که مثلا من برم وارد بورس بشم یه پولی بدم، یوهو مثلا فرض کنید من 100 میلیون تومان پول میگذارم توی یو 1000 میلیارد پول نصیب من بشه، این معنی چیه؟ این معلوم میشه اینجا این در مقابل این نیست. خوب دقت کنید، مثلا تو بورس هم ما میگیم بورس باید تو کنترل بشه. بورس بله، بورسی که شرکت هایی بیان توی بورس شرکت کنن، سهام، سهام حقیقی، نه سهام افترازی، نه سهام مجازی. من حق ندارم همینطوری بیام این شرکت رو ثبت کنم، بعدم میگم این شرکت 1000 سهم داره، 10000 سهم داره، 100000 سهم داره، اینا رو میذارم توی بانک میفروشم. غلط میکنی میفروشی. چی داری که میفروشی؟ سهام خالی که معنی فروختن نداره، همون خلق پول، همون عقد مال بالباطله. اینه که بورس رو تبدیل میکنه به چی؟ فاجعه تو مملکت. تو اگر شرکت داری، بله سهام داری، شرکتت مال داره یا نداره؟ اون مال حقیقی که تو شرکتت هست اینو میتونی تبدیل به سهامش کنی، ولی شریکت کنن، شریکت بشن دیگران، شریکت بشن، این مالک مال تو میشن به اندازه سهامی که دارن. بله این اشکال نداره. بعد هم وقت طبق یک معامله متعارف باید این فروخته بشه، نه میتونی با بازیگری و با هیرگری و با فریب که یه چیزی که قیمتش 10,000 تومنه اینو یهو به 1,000,000 تومن 10,000,000 تومن بفروشی. نمیشه اینطور. این است که من عرض میکنم که ما به چی احتیاج داریم؟ به فقه نظام اقتصادی نیاز داریم تا معلوم میشه تکلیف بانک ما چیه، تا معلوم میشه رمز ارز یعنی چی، تا معلوم میشه بیمه ما چگونه باید بشه، تا معلوم میشه بورس ما باید چگونه بشه. اینا همه میاد تو چی؟ تو اون نظام مبادله جا میگیره. آخرین مطلبی که من مطرح میکنم مسئله بانک که بازم تو همین نظام مبادله جا میگیره. بانک کارش چیه؟ یعنی ما تو این نظام مبادله اسلامی اگه بخوایم بانک رو تعریف کنیم میگیم بانک چیه؟ اساس کار بانک دو کاره، بانک دو کار میتونه بکنه. کار اصلیش این است که واسطه ای بین سرمایه و کار میشود. یعنی یکی سرمایه داره بلد نیست کار بکنه یا نمیتونه کار کنه، یه پیرمرد با نشسته ایست، نشسته تو خونه دیگه از کار افتاده است، اما پول داره، 30 سال 40 سال کار کرده، پس انداز کرده، یه پول قلمه‌ای درش هست کجا تو بانک، کار نمیتونه بکنم پول داره. یه کسی بچه هست، یا حالا نه بچه هم میساده من بالغ یه ارثی بهش دارم، یا حالا به هر از هر ترتیبی یه سرمایه در اختیارش قرار گرفته، نمیتونه کار کنه، یا کاری که میتونه بکنه به اندازه سرمایه نیست، سرمایه اضافی داره کار نمیتونه بکنه. اینجا این پولو میده تو بانک. از این طرف عده زیادی هستن میخوان کار کنه، جوانه کار میخواد بکنه، سرمایه نداره، میخواد کشاورزی کنه، کشاورزه، کارگره، مولده، میخواد شرکت نمیدونم دانش بنیان تأسیس کنه، کار بلده، علم داره، قدرت تولید داره، اما سرمایه نداره. کار بانک چیه؟ واسطه بین این سرمایه با این کاره، البته طبقه موازین شرعی که این کار بانک که بین سرمایه و بین کار واسطه گری کنه، این واسطه گری مشروعه منطقه تو چارچوب های خودش. این اصل یک کار دیگه هم بانک میتونه بکنه و اون ترویج سنت الهی قرض‌الحسنه است. یعنی میتونه بانک میگه مردم کسانی که میخواد قرض‌الحسنه بدن، یا اصلا خودش میگه، خود بانک میگه، مثلا فرض دولت میاد میگه من میخوام این 100,000 میلیارد تومان رو بذارم تو بانک فقط برای قرض‌الحسنه به مردم. قرض‌الحسنه، این قرض‌الحسنه کار خیریه، کسی که میخواد قرض‌الحسنه بده باید انتظار نداشته باشه که از این قرض‌الحسنه سود بیاره براش. قرض‌الحسنه است. اینه باید ترویج کرد تو جامعه. خیلی داده شما کار خیر کنه. تو روایت هست که اگه بخوای صدقه بدی، هر چه صدقه بدی ثوابش 10 برابره، اما اگر قرض‌الحسنه دادی ثوابش 18 برابره. خب اینو فرهنگ سازی کنیم تو جامعه. مردم اگر قرض بدید، قرض یعنی اگه من 100,000,000 تومان به کسی دادم 100,000,000 تومان ازش میگیرم، نه بیشتر، همون 100,000,000 تومان خودش. این ترویج کنه. ما خدمت آقای رئیسی رسیدیم همین چند روز پیش که از مطالبی که ایشون عرض کردم همین، بابا شما ببینید سنت قرض‌الحسنه رو احیا کن، قرض‌الحسنه چیز مهمی است تو اقتصاد اسلامی، نگذارید سکولارها بریشه من رو شما بخندند و مسخره کنند، میگن با قرض‌الحسنه نمیشه جامعه رو اداره کرد. نخیر، میشه جامعه رو اداره کرد، شما نمیگذارید، شما نمیگذارید، چرا نمیشه اداره کرد؟ مردم این همه دارن توی این فرصت کرونا، من کرارن از مسئولین شنیدم، چه از مسئولین کمیته امداد چه از جای دیگه، که انفاقات مردم در دوران کرونا چند برابر شد. همین مردمی که کار نداشتن کارشون تعطیل شده بود، ما تو دوران کرونا تأثیری مغازه ها داشتیم، تأثیری بازارها داشتیم، تأثیری کارها داشتیم، اما کمک مردم چند برابر شد. بابا این مردم متدگر میشن اینطوری کار میکنن، حرفا چیه؟ خب شما تو اروپا زندگی کردید، تو آمریکا زندگی کردید، توی نظام های سکولار غیر معتقد به خدا، برای خودتون، خودتون رو خدای خودتون، اما ما یه نظام الهی هستیم، معتقد به خدا هستیم، برای ما متعینن. بیایید قرآن هستن، حتی پیشنهاد کردم به آقای، گفتم بابا جون یه صندوق درست بکن، خود دولت بیاد تو این صندوق مثلا 100,000,000,000,000 پول بگذاره، بناد نمیدونم مستعفان هم بگذاره، دفتر فرمان امام هم بگذاره، کمیته امدن بگذاره، یه پول درستی حساب، یه صندوق قرض الحسنه صرف مردم بدید، حتی کارمزد هم از مردم نگیرید، ببینید چی میشه اقتصادشون. ببین هر کسی که حاضر کار اقتصادی کنه، اشتغال ایجاد کنه، ما تا 100,000,000 200,000,000 300,000,000 تا 1,000,000,000 تومن بهش قرض میدیم. ببین چی میشه؟ خب کشت ما رو این نظام بانکی که تورمزا بود، ضد تولید بود، ضد اشتغال بود. حالا دیگه من بیش از این وقت شما رو نمیگیرم دیگه، وقت زیادی به ظهر نداریم، من تا همین اندازه اکتفا میکنم. در خدمت شما دوستان هستم، اگر اشکالی، فرمایشی، سوالی، چیزی باشد که من بتوانم پاسخ بدم، در اختیار شما هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از استاد گرانقدر محمد و آل محمد. مطلبی که اول جلسه عرض شد همین نکته بود که حضرت عالی فرمودید، اونم این بود که وقتی که ما وارد نظام اقتصادی اسلام میشیم و فقه نظام اقتصادی اسلام، ممکنه با تفاوتی که در هدف گذاری میشه ما سوال اصلیمون تغییر کنه و دیگه سوال تولید رو ولو جواب بدیم، ولی آغاز سوال ما از تولید نباشه، ما از توزیع شروع کردیم در نظام اقتصادی اسلام، توزیع اونم قبل از تولید. چرا؟ چون دغدغه‌مون عدالت بود. تولید رو هم جواب میدیم ولی در سایه عدالت داریم جواب میدیم. مسئله اصلی ما دیگه میشه توزیع، ولو اینکه به اونها پاسخ میدیم. این مراد بنده بود، حالا اگر تایید میفرمایید.
نه من نظر به فرمایش ما نداشتم، من به طور کلی خواستم مطلب رو تبیین کنم.
دوستان حاضر در جلسه و سایر شرکت کنندگان اگر سوالی دارن بفرمایید. بفرمایید.
السلام علیکم. همش اجراییه، میگه اینه غیر اجراییست. معرفت یعنی چیشی؟ لا علم بدون عمل، علم بنا عمل. همش علم عملیست، نه علم نظری نیست که. یعنی چه اجرا؟ وقتی حاکم میگه باشه، حاکم میگه اجرا کنه. منتها اینو بفرمایید، چون منظور این باشه که اینها، این فقه باید تبدیل بشه به چی؟ به یه الگوی اجرایی. همش با همه این از همش همش با هم اجرا میکنیم. اگر مجریم سخته، به مقداری که در هر یک از این پنج حلقه، به مقداری که برامون قابل اجراست اجرا میکنیم، تا یواش یواش همش رو اجرا میکنیم. اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. اگر این دستور اسلامه، نظام اسلامی اینه، ما باید بریم به سمت اینکه همش رو اجرا کنیم. حالا بریم سراغ اجرا. این دیگه عرض کردم الگوی اجرایی یه حرف دیگری است که حالا این فقه، این کار حوزه اینه، ما کارمون، ببین نه جان من، کار ما اینه، کارمون تو همینجاست، ما کارمون تدوین فقه نظام اقتصادی است. این که این فقه نظام اقتصادی چگونه تبدیل به الگوی اجرایی بشه کار مجلس شورای اسلامی است. اونجا باید کارشناس بگذارن، چند تا کارشناسی که اول این کارشناسا باید فقه ما رو بخونن، که فقه خوب بفهمن اول بشینن درس بخونن، یعنی بشینن پای منبر ما، پای منبر حوزه، پای منبر فقه نظام اینو خوب بیاموزن، بعد اینو تبدیل کنن به چی؟ به قانون، به الگوی اجرایی، تبدیل به قانون میشه. تبدیل به قانون که شد دولت موظف به اجراست و این گروه های کارشناسی مجلس شورای اسلامی باید این کارو بکنه. یک گروه کارشناسی که اصلا با فقه نظام اقتصادی آشنا نیست، یک جلسه در سمت نرفته حاضر بشه فقه نظام اقتصادی یاد بگیره، این چگونه میتونه بشه کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی؟ من نمیفهم. بله کارشناس اقتصادی همون نظام لیبرالیستی میشه، نظام سرمایه‌داری میشه، همینطور هم شده دیگه. الان ما نظامی که تو مملکت حاکم نظام سرمایه‌داری با نگاه لیبرالیستی این داره حاکم میشه. چرا؟ چون اینایی که اونجا دارن میخوان قانون تدوین کنن، قانون اجرا کنن، لایحه می‌نویسن، لایحه تنظیم میکنن، اینا همه اصلا هیچ زمینه فکری مناسبی برای تدوین قانون اسلامی ندارن. بعدشون هم میاد ما که بگیم اینجوری، چون بهشون برمیخوره، میگن ما نمیم چقدر درس خوندیم دانشگاه ها، خود درس خوندید دانشگاه، این هم اونجا درس خوندید، خودم اینجا درس خوندید. هرحال اگر میخواید تخصص پیدا کنید تدوین قانون اسلامی، قانون اسلامی بسترش فقهه، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، فرمایش حضرت امیر صلوات الله تعالی، لا يقعدن في هذا السوق من لا يعقل البيع والشراء، بر اساس قانون اسلام. خب این قانون اسلام یاد بگیری. اینا حاضر نیستن اقرار کنن به این که در حوزه ها علم مربوط به نظام زندگی وجود داره. مشکل اینجاست، مشکل اون نهادهای تفکر سکولاریستی است که کاملا رخنه کرده در فکر اونها. نتون فکر اونها، فکر خیلی از حوزویان که معتقدن اسلام، فقه اسلام نظام نداره، کار به زندگی مردم، به مدیریت جامعه نداره. اسلام نه جامعه رو مدیریت کنه. به قول اون آقایی که دیدم یکی از این رسانه ها و توی فضای مجازی حمام به سر عربی توی اون طرف عراق ساعت میگو ما لسنا حکاما علی لسنا حکاما علی الناس. خب تو چه کاری که میگه لسنا؟ امامی، پیغمبری، خدایی؟ خدا میگه الفقها او یا العلماء حکام نداره، تو میگه لسنا حکام نداره ناس. اصلا اسلام آمده برای حکومت بر مردم، اسلام آمده تا اینکه مردم رو نظام زندگی بیاموز. شرع علیکم من الدین، شرع علیکم ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. بعد میفهمد که ام لهم شرکا شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. میشه دین باید دین خدا باشد. بهرا باشد اینا بحثش. اولا دو مسئله وجود داره در همین بودم، نظام مبادله است یا البته این مربوط به فقه بازاره. ما جلد پنجم همین فقه نظام اقتصادی ما فقه بازار مفصله، یک جلد کامل مربوط به فقه بازار، اونجا مفصلا این مباحث پیش آمده. ما دو چیز داریم که در نظام سرمایه‌داری وجود داره، در نظام اسلامی باش مبارزه شده، یکی انحصار، یکی احتکار. انحصار این که حالا کسی بیاد کاری کنه که یک فرصت اقتصادی منحصرا در اختیار او قرار بگیره. ما گفتیم این انحصارهایی که الان تو همین نظام قانون خود ما وجود داره، حتی این انحصارهای صنفی، طرف میخواد نانوایی بزنه، میگه تو باید از نم دارم نانواها اجازه بگیر، یعنی چی؟ مهم نانوایی بدنم، میخواد تاکسی رونه کنه نصاریه، باید اداره تاکسی رونه اجازه بده که بابا مردم تاکسی نیاز داره، تاکسی کمه تو شهر، اینا برای اینکه تاکسی قیمتش ارزون نشه اجازه نمیدن کسی تاکسی رونه کنه. خب برای چی اینا مشکل ما این است که به قوانین اسلامی عمل نمیشه، نه اینکه اشتغال نیست. خب شما بابا اشتغال رو بستی، کسی الان میخواد بره تاکسی رونی بزنه، کسی میخواد بره نونوایی بزنه، کسی میخواد بره نمیدونم لوازم تحریر فروش، هر چیزی به عنوان این مسئله، اینکه اتحادیه‌های صنفی بیان شکل بگیرن، اتحادیه‌های صنفی خوبه، منتها اتحادیه‌های صنفی باید بیان برای کمک کردن دولت در راه برقراری نظم در اون صنف خاص، نه در راه انحصار. هستن میگن کسی حق ندارد این کار رو انجام جز ما، نمیدونم واردات، در واردات باز بگید هر کسی تخصص، البته با تخصص داشته باشه، مثل واردات، صادرات، هر کسی تخصص داره به صادرات، صادرات ممنوع، واردات ممنوع، فقط این میتونه بکنه، او نمیتونه بکنه، انحصار، انحصار تو اسلام ممنوع، انحصار نه در باز طرف آمد. این در روایت داریم، یا آقای مسیحی بود به نام سیمونه، مسیحی هم این گندم زیادی وارد مدینه کرد و فروه، میخواست خورما بخره، بازار خورما خیلی خوب بود و فلان، اینا بهش خورما نفروختن، گفتن نه ما به تو خورما نمیفروش، تا اینکه مثلا محدودیت و انحصار خورما رو دست خودشون نگرد، رسول خدا مطلع شد، این همون سیمونه آقا شکایت کرد، رسول اکرام فرمود برای چی کار میکنی؟ خورما بفروشه، خدا اومده گندم بشه به شما فروخته، ما تو خورما بخوره، خورما بشه بفروشه بره. انحصار یعنی چی؟ یکی انحصار، یکی احتکار. اون وقت این کاری که تو بوس انجام میگیره، گاهی بعضیاش تحت عنوان احتکاره، بعضی تحت عنوان انحصار، هر دوش غلطه. بله اینجا درست، اگر یک کالایی طبق قوانین طبیعی عرضه و تقاضا قیمتش بره بالا، اشکال نداره، طبق قوانین عرضه و تقاضا ارزش، مثلا یک کالایی ارزش کمه، یه سالی پیش میاد سیب تولید نمیشه، سیب زمینی تولید نمی کنند کشاورزا، سیب زمینی گرون میشه، خب بعد گرون شد، باید دولت کاری کنه که تشویق کنه کشاورزا که سیب زمینی تولید کنه، این انحصار نیست، این گرانی مشروعیه. اگر گرانی طبیعی است، خب یک کالایی نیست، در نتیجه کمبود این کالا قیمتش میده بالا، این اشکال نداره. اما اگر نه، کالا هست، من میام، یک حکیم ابن حزامی بوده که این حکیم ابن حزام در زمان رسول اکرم هرچی کالای غذایی مخصوصا گندم اینا هر چی وارد مدینه میشد همش خودش میخرید، رسول اکرم جوشو گیره و معنی داره که همش تو بگیر، انحصار در خرید کالا، این که همه کالا یکی میاد وارد مدینه همین تو بخری، جوشو گیره حضرت. بعد معروف است که حضرت به توصیه هایی کرد که باید چه کنی باید چه نکنی، خلاصه میخوام عرض کنم که انحصار غلطه، تو بازار بورس هم انحصار غلطه، هر کسی شرکتی داره میخواد بیاد تو بورس عرضه کنه، بده عرضه کنه، هر کسی هم هر چی میخواد بخره بره میخواد، البته بره با مشورت با کارشناسی، اون چیزی که بگذارید کالا اگر میخواد گران بشه خودش گران بشه، نه شما گرانش کنی، اگر کالا خود به خود گران شد در نتیجه کمبود عرضه اشکال نداره، اگر گران شده انا لله و انا الیه راجعون، باید تلاش کنن تولید رو زیاد کنن، عرضه رو زیاد کنن، تا اینکه گرانی از ناحیه کمبود عرضه منتفی بشه. اما از طریق انحصار غلطه، از طریق احتکار غلطه، و اگر این دو عنصر از بازار برچیده بشه، این نوسانات دیگه تو بازار به وجود نمیاد. و همچنین خلق پول، نظام خلق پول نظام خطرناکی است. متاسفانه بعضی از کسانی که ادعای تدین میکنن در نتیجه عدم تفقه درست در این مسائل خلق پول رو تجویز میکنند، خلق پول قابل تجویز نیست، خلق پول مصداق عبارت اکرمال بباد، خب دیگه تا همینجا اکتفا کنیم. از اینکه حوصله کردید عرایض این حقیر رو استماع فرمودید تشکر میکنم. از اینکه فرصتی به ما دادید و بتونید در خدمت شما بزرگان بشیم تشکر میکنیم. انشاءالله موفق بشید. برای شما آرزوی توفیق بیشتر داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما اون چه عرض کردیم تعرض به کسی نبود، همش بیان اون چیزی بود که باید بیان بشود. تعرض ما به کسی نداریم. هر کسی برای نظری دارد، نظر هر کس برای او محترم است و اگر طبق اصولم به اون نظر رسیده باشد برای ما هم محترمه. ولی خب ما خواستیم اون مطالبی رو که به نظر ما میرسید که باید عرضه بشه عرضه کنیم.
تشکر میکنم، خیلی ممنون. پایان جلسه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اعلام.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.